الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در شرایط معتبره در قاضی سامری و صفاتی که باید قاضی سامری داشته باشد صحبت. امام فرمودن اول بلوغ، دوم عقل، سوم ایمان. در ایمان گفتیم بعضی از بزرگان دو شرط دانستند، یکی اسلام، دوم ایمان. مسلمان باشد و مؤمن، که مراد از مؤمن یعنی شیعه اثناعشری، امامی. پس اسلام یک، ایمان دو. بعضی هم که مثل امام فقط ایمان رو شرط دانستن، مرادشون ایمان به معنی الاخصه که همون شیعه اثناعشریست. و عرض کردیم که سامره کنم این کافیست، مرادشون هر دو هست. ولو یک شرط گرفتن، ولی مؤمن قطعا مسلمان هم هست. هر مؤمنی مسلمانه ولا اکثر. وقتی ایمان رو شرط کردیم، خاصرا عام هم دنبالش هست. پس مراد ایمان که امام فرمودن یعنی هر دو، هم اسلام شرط است و هم شیعه بودن. در این که اسلام شرط هست یا نیست، قبلا گفتیم اسلام شرط، کافر صلاحیت برای قضا نداره. ولی این بحث شد که اگر برای خود کفار بخواهیم قاضی نصب بکنیم که بین کفار قضاوت بکنه و رو مبانی خودشون، معتقدات خودشون، گفتم این اشکالی نداره، بلکه مصلحت اقتضا میکند که این کار بشه. در پایان هم گفتیم خب وقتی کافر رو میتونیم نسبش کنیم بین قضا، بین یهود نصارا که بر اساس دین خودشون بینشون حکم بکنه، یک قاضی مسلمان رو نسب بکنیم که بر اساس معتقدات اونها بینشون حکم بکند، گفتیم اینم من اینه داره بلکه اولاست. بحث امروز راجع به ایمان است به معنای خاص. اونجا گفتیم اسلام شرطه، پس کافر نمیتوند قاضی باشد. بحث امروز میگیم ایمان شرطه، پس غیر مؤمن یعنی غیر شیعه اثناعشری نمیتوند قاضی باشد. توجه فرمودین؟ غیر مؤمن، چه اینکه شیعه باشد اما امامی نیست، 12 امامی نیست، مثلا 4 امامی است، 7 امامی است، شیعه های اینجور، یا اصلا شیعه نیست، سنی است، مذاهب مختلفی که دارن. آیا میشه یک سنی رو ما قاضی قرار بدیم، ابلاغش بدیم، نسبش بکنیم برای قضا یا نه؟ این مطلب باز از مطالب مهمی است که عرض کنم که محل ابتلاست در دستگاه قضایی. و این جهت رو هم باز من عنوان بکنم که ببینید اصل مورد بحث کجاست. ما نمیخوایم یک سنی که ناسبی باشد، مخالف اهل بیت باشد، و قوانین اهل بیت، نظرات اهل بیت رو قبول نداشته باشد. ما بحثمون این نیست، بحث این است که یک کسی از نظر علم دانشمند عالمه، از نظر وثوق و اعتماد بهش آدم مورد وثوقی است. حالا عدالت به معنای خاص هم نگیم، اما آدمی است مورد وثوق. سامری کنم تلیم ترجمه فرمودیم. از نظر علم فاضل است، از نظر اعتماد به او شخصی است موثوق به، از نظر مبانی استنباطی، نمیخوام به مبانی خودشون عمل کنه که بگیم به قیاس و استحسان و به مستنداتی استدلال میکنن، استناد میکنن که ما قبول نداریم، همین قوانین خودمون رو میدیم دستش. قوانینی که یک قاضی شیعه در محکمه بهش استناد میکنه، به اون قاضی هم میگیم به اینا عمل کن. پس شرایط درش جمعه، فقط چیزی که هست این است که از نظر اعتقاد، اعتقادش این است که خلفای اربعه ابوبکر و عمر و عثمان و علی شیعه نیست. آیا ادله‌ای که اینجا بهش استدلال میشه، استناد میشه که شرط از ایمان و غیر مؤمن، غیر شیعه نمیتواند قاضی باشد، آیا میتونیم از این ادله استناد کنیم بهش و استفاده کنیم که یه همچه کسی حق قضاوت ندارد؟ عرض کردم از نظر شرایط دیگه مثل قاضی شیعه است. فقط فرقش با یه قاضی شیعه از در اعتقاد است. این شیعه اثناعشری است، اون نیست. آیا از ادله میتونیم اینو استفاده کنیم یا نه؟ این است که مطلب مهمی است. عرض کنم که کسانی که ایمان رو شرط میکنن مثل امام و خیلی از فقها، اینا نظرشون این هست که باید شیعه اثناعشری باشه و غیر او صلاحیت برای قضا نداره. دلیلشون چیه؟ استدلال میکنن به چند چیز. اول استدلال شده به اجماع که اتفاق هست بین علما، علما شیعه. مرحوم شهید در مسالک ادعای اجماع میکند، در ریاض ادعای اجماع شده و خیلی دیگه از بزرگان ادعای اجماع میکنن که بل اتفاق فقها علماء شیعه شرط میدونن در قاضی اثناعشری بودن، امامی اثناعشری بودن را. این دلیل اول، اجماع. ما عرض کردیم که فرض کنیم اجماع باشه، حالا بعد میگیم شاید اجماع هم نباشه. لو سلمنا که اجماع محقق باشه، همون اشکالی که قبلا به اجماع کردیم اینجا میاد. این اجماع مدرکی است، اجماع تعبدی نیست که ما بپذیریم. یه دلیل مستقل که بشه بهش استناد کرد نیست. احتمال میدیم مدرک مجمعین همین جهاتی باشه که بعد میگیم. اگر مجمعین که اجماع و اتفاق بر این مسئله کردن دلیلشون همین مطالبی باشد که حالا میگیم، خب این مدارک خودمون باید بررسی کنیم تمام میدونیم یا نه. بنابراین اجماع کافی نیست، احتمال میدیم اجماع مدرکی باشه، مستند مجمعین همین ادله باشه، لذا باید ما به مدرک مراجعه کنیم نه به خود اجماع. این استدلال اول و ایراد برش. استدلال دوم این است که میگن ما در بعض از روایات میبینیم که در کلام امام قیدی آمده است که از اون قید استفاده میکنیم که با باید شیعه اثناعشری باشه. یکی در روایت صحیحه ابی خدیجه است که امام فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ایاکم دور بدارید خودتون را، ان یحاکم بعضکم بعضا به محاکمه بکشد بعض شما بعضی را الی اهل الجور، مرافعتونو ببرید پیش این قضات اهل جور، ایاکم نکنید، دور بدارید خودتون را. پس چی کار بکنید؟ ولکن انظروا الی رجل منکم، این قید منکم در کلام امام این قید اومده، منکم به کی میگد؟ منکم به بعضی از شیعیانشون، دوستانشون که اومدن خدمت امام، ناراحتن از اینکه بعضیا از خودشون مراجعه به این قضات جور میکنن، از امام پرسن چی کار بکنیم. امام قید منکم یعنی از خودتون باشد، یعنی شیعه باشد. منکم خطاب به دوستان امام هست، شیعیان خلص، و امام فرمود انظروا الی رجل منکم. پس از قید منکم میفهمیم که اون قاضی یشترط فیه ان یکون مؤمنا امامیا اثناعشریا، چون اونا که مخاطب منکم بودن اینجوری بود. این یک روایت صحیحه ابی خدیجه است. روایت پنجم، روایت بله حالا اجازه بدید میرسیم بعد. پس این یک روایت که روایت پنج از باب اول، باب یک از ابواب صفات القاضی در وسائل. خب روایت دوم که بهش استناد میکنن و همین قید درش هست، باز همون مقبوله عمر ابن حنظل است که اونم تعبیرش اینه که امام فرمود مراجعه نکنید به اینها، کسی که مراجعه کند مراجعه به طاغوت کرده و اگر بر حق هم حکم بینشون بشه و ذی حق هم باشه و مال رو بگیره، سهت است، طلب خودشه و گرفته، این مال مال خودشه، رفته از اون طرف ظالم گرفته، فرمود سهت است. چرا؟ انما یأخذه به حکم طاغوت، همینقدر که به حکم طاغوت گرفته این سهت است ولو حقشه، این مالشه. بعد اون شخص گفت که فکیفه یصنعان، پس چه کار بکنن این دو نفری که بینشون منازعه هست و شما فرمایید جایز نیست به طاغوت مراجعه کنند به اون قضات جور. امام فرمود در صحیح مقبوله عمر ابن حنظله ینظران من کان منکم، باز در اونجا اینجوره، ینظران دقت بکنن پیدا کنن کسی را که منکم، باز از خود شما باشه. پس استدلال دوم و استدلال مهمی که بزرگان میارن برای اینکه شرط هست در قاضی که شیعه اثناعشری باشد، این قید منکم هست که تو این دوتا روایت اومده. اطلاقات ادله رو این قید میزنه، ولو در جاهایی در قرآن فرمود مثلا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکم به قسط، حکم به عدل بکنید. عرض کنم که این اطلاقات را این قیدش میذارن که به هر قاضی نمیشه، ولو قاضی عدل هم باشه، عدالت هم رفتار بکنه، طبق موازین هم عمل کنه، اما منکم نیست. این یک استدلال. عرض کنم که استدلال مهم یکی همینه. ایرادی که میشه ما به این استدلال بگیریم این است که ما میگیم این قید منکم نمیتوند این مدعا رو ثابت کند. مدعا این است که شرط است در قاضی که شیعه اثنا عشری باشد لا غیر، و اگر شیعه اثنا عشری نباشد صلاحیت برای قضا نداره. ما میگیم این مدعا رو این نمیتونه اثبات بکنه. چرا؟ به جهت اگر ما صدر و ذیل روایت رو ببینیم، ببینیم در چه مقامی بود امام و این قید منکم رو آوردن. سوال همینجور که گفته شد، سوال این بود که دو نفر در مقبوله عمر ابن حنظله، گفت دو نفر از شیعیان شما هستن، اینا بینشون منازعی فی دین او میراث واقع شده و اینا مراجعه میکنن به این قضات که اینا بینشون حکم بکنن، شما چی صلاح میدونید؟ نظر شما چیه؟ سوال میکند از امام به این صورت. عرض کنم که اینجور بود که سوال میکند ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الی سلطان. سوال اینه، میرن پیش سلطان یعنی خلیفه و علل قضات، یا نه میرن پیش همین قضاتی که منصوب از قبل اون سلطان هست. سوال میکند ایحل ذلک، مراجعه کردن به سلطان که حکومت بکنه یا مراجعه کردن به قضات که حکومت بکند آیا حلاله؟ امام فرمودن که من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی طاغوت. ببینید تو ذهن نمیاد که امام میخواد هیمنه اونا رو بشکنه. اگر پیش این قاضی رفت یا پیش سلطان رفت، انما تهاکم الی طاغوت، به طاغوت مراجعه کرد، و اگر حکمی داد و چیزی گرفت ولو زی حق است این سهت است. چرا؟ انما یأخذ به حکم طاغوت، این مالش به حکم طاغوت گرفته، تصرفش تو مال خودش حرام است. یقین دارد این عین مال خودشه، این فرش مال خودشه، ماشین مال خودشه، گرفته بودن از دستش، رفته شکایت کرده با حکم قاضی جور گرفت از دستش، الان ماشینش اومد تو دستش. امام فرماد این حرام است تصرفش در این. چرا؟ چون انما اخذهو به حکم طاغوت. اون وقت سوال کرد پس چه کنن؟ امام فرمود ینظران، برن دقت بکنن، من کانم این کن، کسی که از خود شماست یعنی طاغوت نیست. مراجعه به طاغوت رو، مراجعه به قاضی از قبل طاغوت رو میخواد نفی بکند. خب یکی از مصادیقش که در اختیارشونه، در دستشونه، فرمود من کانم این کن، از خودتون بریدی که از خودتون رو پیدا کنید، مراجعه کنید در منازعتون پیش او. آیا میتونیم از این استفاده کنیم که اگر یک کسی هست سنیست اما از نظر دیانت واقعا مورد اعتماد است، از نظر علم مورد اعتماد است، از نظر مستنداتش در قضا همین مستنداتی که خود این شیعه قاضی شیعه بهش عمل میکند اونم به این عمل میکند، بگیم نه چون اعتقادش این است که خلاف عرض کنم که معتقدات شیعه رو عقیده دارد، این قضاوتش باطله. خیلی استبعاد دارد که منکم یعنی فقط از نظر اعتقاد باید شیعه باشد. این در مقابل اون بود، فرمود امام که اگر رفت به طاغوت مراجعه کرده است. یه سنی که تو دستگاه حاکمه فرض بفرمود که نظام جمهور اسلامی است، هیچ مخالفتی با این نظام نداره، بر اساس خود این نظامم تو محکمه حکم میکنه، آیا میشه بگیم این روایت او رو داره نفی میکنه؟ و اگر کسی مراجعه کرد انما عرض کنم که چی؟ فتحا کما الی سلطان. نمیتونیم از این جور استفاده کنیم. بله دیگه، بله درسته، عرض میکنم. حالا ببینید روایات هم میخونیم، حالا عرض میکنیم. بنابراین ببینید پس ما از صدر رو بله بله اینم یه احتمالیه. بله احتمال بدی نیست که بگیم منکم یعنی اونایی که در تشکیلات نیستن، در تشکیلات. حالا اونم که ما عرض میکنیم بالاخره همینه که منکم، ولو فرمود منکم اما یه مصداق داره میگه منکم یعنی اون که در اختیار خودتون هست و دسترسی بهش دارید. منکم یک مصداقه به قاضی سنی نیست. بله درسته، عرض میکنم ببینید صدر و ذیله. بله چرا نه که حال نمیگه مشکل داشتن. بله بله شیعه دوازده مراد اینه. اما آیا این منکم دلالت دارد که فقط شما هستید که صالحید و غیر شما دیگه صالح نیست؟ اینه میخوایم ازش بفهمیم. ما میگیم این رو استفاده ازش نمیشه. شما صدره ببینید این با لحاظ این که عرض کردم ملاحظه کنید سوال چیه؟ سوال جواب، سوال رو ملاحظه کنیم جوابم مناسب او. سوال این است که عرض کنم که ایاکم در اون چیز ابی خدیجه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، نرید به اینایی که اهل جورن مراجعه کنید. یا تو مقبوله صدرش این بود که من تحاکم الیهم فی حق او باطل انما تحاکم الی طاغوت. و اون وقت استناد به آیه میکنن که خداوند فرموده کافر به طاغوت بشید. اینا رفتن ایمان به طاغوت آوردن، بهش مراجعه کردن در مقام رد مراجعه به اهل جور یا مراجعه به طاغوت فرمود منکم. اون وقت یعنی این منکم ازش استفاده نمیشد که مرادشون است که اونا نباشند، به اینا نباید مراجعه کنید. منکم یعنی در اختیار شما باشد. خب اون وقت منکم شیعه هایی بودن خاص. اینا نمیتونیم بگیم دلالت بر این دارد که یعنی فقط انحصار، یعنی اهل جور نباشن. همدون که ایشون هم فرمود یه عرفیت هم دارد، یعنی به اونایی که اهل جورن و صدق میکند که به طاغوت مراجعه کردید، به اینا نشید. چون خدا فرموده کافره به طاغوت بشید، این ایمان به طاغوت است. اما اگر چنون چه یک کسی باشد که از نظر علمی، اعتقاد، اطمینان، از همه نظر مورد استنادش به مطالبی که استناد میکند در قضاوتش همه صحیح باشد، فقط اعتقادش اون نیست، انصاف این است که این قید فیکم در مقام رد او نیست، در مقام بله عرض کردم ما اون فرضمون نیست. فرض ما در اونجایی که یک قاضی بر اساس معتقدات خودشون به قیاس و استحسان و به فتوای ابو حنیفه تمسک بکند اونا نمیگیم، اونا ما هم قبول نداریم. ما میگیم یه قاضی سنی هست که همین قوانین خودمون رو میدیم دستش، قوانینی که از اهل بیت گرفته شده، قوانینی که از فقه شیعه، فقه شیعه که مستند به وحیه، فقه شیعه که مستند به قول امام صادقه، از اینا گرفته شده و میدانیم بر اساس اینا عمل میکنند. پس از نظر دیانت بهش اعتماد داریم که حیف و میل نمیکنه. از نظر مستندات اعتماد داریم، همین مستندات خودمونو بهش میدیم که از فقه اهل بیت گرفته شده. فقط ایرادش این است که سنیست. آیا این روایت میتوند رد کند این مورد را یا نه؟ ما میگیم نمیتونه. بله. چرا؟ عدالت. حالا میرسیم ببینیم عدالت یعنی چه. در اونجا بحث میکنیم. حالا یکی از شرایط عدالته. آیا عدالت در اعتقاد هم دخالت داره یا مستقیم العمل باشه؟ حالا اونم میرسیم. اگر گفتیم عدالت یعنی استقامت در عمل، حالا ولو یه آدمی است که سنی هست اما مورد وثوق شما، روایتش هم قبول میکنید. اگر یه سنی روایت از امام نقل کرده میگید موثوقون به هست، مستند فتوا اون روایته، روایت از سنی قبول میکنید اگر میگید موثقه، اون وقت چطور قضاوتش رو قبول نمیکنید؟ سنگین تره. حکم به استناد اون روایت. خیلی خوب، حالا اونو میرسیم. اینو فعلا حالا اینجا به عنوان اصل موضوعی قبول کنید تا به اونجا برسیم. بفرمایید. مسئله نه، مفاد روایت ما فهمیدیم آیا این روایت این مورد رو رد میکنه یا نه. درسته اینی که آقایون بهش استناد میکنن ما هم قبول داریم. ما نمیگیم شیعه نمیتوند قاضی باشد. امام فرمود منکم، ما میگیم این که امام فرمود ینظران الی رجل منکم یکی از مصادیقش در مقام این است که از اونا نباشد. قاضی نباید جور اهل جور سلطان باشد، سلطان جائر یا منصوب از قبل سلطان جائر، از قبل اونا نباشد. یه کسی است که بهش اعتماد دارید، مثل خداتون. خداتون یعنی خدا جوری است که کسی به شما مراجعه کند مراجعه به طاغوت نکرده. درسته اونا نمیتونن، اما حالا کسی اون خصوصیت نداره اما سنیست. خب پس شما هم قبول دارید که این روایت او رو رد نمیکنه. حالا قبول داره چی یا قبول داره؟ نه حالا بگیم حاکمیت غیر شرعی هم قبول نداره، چه این دلیل نمیشه. ببینید حالا این تو روایات که میرسیم این جهت رو عرض میکنیم که اینا جهاتی درشون بود. حالا عرض میکنم فعلا ما بحثمون در قید فیکم منکمه. این قید منکم هم بگیم انحصار رو نمیرسون، توجه فرموده، یعنی از اونا نباشه، در مقام رد اوناست. از استظهاری که از روایت میشه از صدر همین دوتا روایت استظهار این است که امام داره تأکید میکند که به اینا مراجعه نکنید، اینا طاغوتن، اینا حکومتشون حکومت قاسبانه است، حکومتشون ظالمانه است، جائرن، به اینا مراجعه نکنید. پس چه کنید منکم، یعنی غیر اونا از خود، یه مصداقش منکم یعنی از خود شما، یعنی کسی که از اونا نیست یه مصداقش منکم. اگر یه کسی دیگه هم باشد که اونم نظیر شما شبیه شما باشد اونم هم باشد ولو اعتقادش سنی باشد. این یک جهت. حالا استدلال سوم را ملاحظه بفرمایید. استدلال سوم که این شاید مهمترین استدلال آیون باشد که شرط میدونن شیعه اثناعشری بودن را، استدلالشون اینه: الاخبار المتواتره المانعه من الرجوع الى غیر المؤمن. این استدلاله، این عبارت مال مرحوم سید در اوروند. الاخبار المتواتره المانعه من الرجوع الى غیر المؤمن فی رفع التنازع. در رفع تنازع اخبار متواتره نهی میکنه که به این افراد مراجعه نکنید، به غیر مؤمن مراجعه نکنید. عبارت رو خوب توجه کنید: الاخبار المتواتره المانع از چی؟ من الرجوع الى غیر المؤمن فی رفع التنازع. این عبارت مال مرحوم سید در همون ملحقات اوروند. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که مرحوم محقق میگه شرط میکند اسلام، بعد میگه که ولال کافر قضا منعقد نمیشد لکافر، مرحوم صاحب جواهر میفرماد و کذا غیر المؤمن، قضا بر غیر مؤمن هم منعقد نمیشد. الذی هو کافرون فل جمله. این نظر مبارک صاحب جواهر که غیر مؤمن، غیر شیعه اثناعشری اصلا کافره. پس همون ادله‌ای که قبلا خوندیم که مراجعه به کافر نمیشه، اینم از مصادیق همون کفاره. پس همون ادله اینجا میاد. پس یه دلیل صاحب جواهر این که اینا کافرند. تجربه فرمودیم: الذی و کذا غیر المؤمن، قضا منعقد نمیشد برای غیر مؤمن. الذی هو کافرون فل جمله. این یه جهت که اصلا اینا در حقیقت کافرن. لما دلیل دیگرشون اینه، علت این که برای غیر مؤمن منعقد نمیشه، لما تواترت النصوص، نصوص به نحو متواتر رسیده، فی النهی عن المرافعه الى قضاتهم، که نهی کردن از مرافعه کردن و نزاع بردن پیش قضاتشون. بل هو من ضروریات مذهبنا، بلکه این مطلب از ضروریات مذهب ماست که رجوع به غیر مؤمن نمیشه کرد. این از ضروریات فقه هست. حالا ما قبلا گفتیم ادعای اجماع شده، مثل مرحوم شهید در مسالک و ریاض و ادعای دیگه از علما تمسک که به اجماع میکنن. مرحوم صاحب جواهر فرماد الذی هو من ضروریات مذهبنا. پس مستند یکی این که اینا کافرن، همون ادله‌ای که گفتیم کافر نمیتوند قاضی باشد در اینام صدق. یکی این که اخبار متواتره ما را نهی میکند از مراجعه به قضاتشون، این دو. و یکی هم که اصلا این از ضروریات مذهب است، نمیشه مخالفت ضروری عمل کرد. اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. پس اینا میخوان بگن روایات متواتر از ائمه رسیده که حق ندارید شما به این افراد مراجعه کنید برای ترافع، نزاعتون رو ببرید پیش قضات اهل تصنع. این استدلال سوم. عمده استناد به روایات متواتر است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل یه بابی آورده که عنوان باب اینه، چون مرحوم صاحب وسائل ایشون شیخ حر عاملی روایات رو جمع کرده و دستبندی کرده به همین صورت که الان در وسائل ملاحظه می‌کنیم، ایشون عنوان هر بابی فتوای خودشه، فتوای خودش، استظهاری که از روایات میکرده. این استثنا مثلا باب و وجوب فلان، با اینکه یه دم قائل به وجوب نیستن، باب استحباب فلان، بعضی واجب میدونن، باب و حرمت فلان، این عناوین فتوای خودشه. عناوین باب ازش اون چه از روایات استظهار میکرده این رو عنوان باب قرار میده. ایشون این باب را اینجون عنوان براش داده، باب و وجوب رجوع فی القضاء والفتوى، فتوا را هم اضافه میکند، در قضاوت و در فتوا که میخوام فتوا بگیریم از یه مجتهدی، باب و وجوب رجوع فی القضاء والفتوى الى روات الحدیث من الشیعه، که واجب است در قضاوت به روات حدیث از شیعه، در فتوا میخوام به مجتهدی مراجعه کنیم، تقلید کنیم، باید مراجعه کنیم به یک مجتهدی که از روات حدیث من الشیعه فی ما، خود شیعه هم یه قید دارد، مراجعه کنن به شیعه، روات شیعه فی ما رووه عن الائمه، در اون چیزایی که از ائمه نقل میکنن من احکام شریعه، لا فیما یقولونه به رأیهم، حتی عالم شیعه هم اگر به رأی خودش چیزی بگه اعتبار نداره، باید مستندش روایاتی باشد که از ائمه رسیده. پس ایشون هم باب و وجوب رجوع به قضاتی که از شیعه باشند. این باب همون عرض کنم که باب یک هست، ظاهرن همون باب یک بود دیگه که اون روایات مقبوله و اینا هم درش هست. عنوان باب رو ایشون اینجور قرار داده. روایاتی هم که تو این باب نقل میکنه زیاده، شما مراجعه کنید همین روایات متواترهی که مرحوم صاحب جواهر میگه، مرحوم سید میگه، دیگران بهش تبسک میکنن، روایات متواتر که دال بر این است که به غیر مؤمن نمیشه مراجعه کرد، این روایاتو مرحوم صاحب وسائل تو این باب آورده. خب ببینیم روایاتی که آیون بهش استناد میکنن یه هم چیزی ازش در میاد یا نه. شما مراجعه کنید، این روایات زیادم هست، روایات این باب، اگر تونستید یک دونه روایت، یه دونه تو این باب پیدا کنید که دلالت میکند بر این که مراجعه به غیر مؤمن جایز نیست، حتی یک روایت هم نداره، پس چی روایات؟ همین روایاتیست که میگه به قضات اهل جور جایز نیست مراجعه کرد، روایاتی که همین مقبوله عمر ابن حنزه است، من تهاکم الیهم تهاکم الی الطاغوت، همین ابی خدیجه است، ایاکم این که مراجعه کنید به اینها جایز نیست، اینا قضات جورن، و عناوین دیگر شبیه همینه. و این قضات که اون موقع بودن سه جهت درشون هست، سه جهت درشون بود، یک این که اینا سنی هم، همشون سنی بود، اعتقاد به خلافت عمر و ابابکر و اینها داره، این یه جهت که در قضات جور که می فرماد بهشون مراجعه نکنید جایز نیست، حرام است، یه جهتش این بود که اینا سنی هم. جهت دوم این که اینها مستنداتشون با ما فرق دارد، قضاتی که اون وقت حاکم بودن قضاتی بودن که به استناد همون استدلالهایی که اهل تسنن دارن عمل میکنن، به قیاس عمل میکنن، به استحسان، عرض کنم که به قول کسانی که نقل میکنن، را حدیث نقل میکنن، راویانی که ما اینا رو فاسق میدونیم، عمل نمیکنیم بر اساس، مثل ابو هریره ها و امثال اینا، از اونا روایت نقل میکنن. پس اینم یه جهت، جهت اول این که این قضات حاکم اون وقت سنی بودند، دوم مستنداتشون مستنداتی بود که ما قبول نداریم، شیعه قبول نداره، رد میکنه این دو. سوم اینا منصوب از قبل حاکم جور بودن، از قبل سلطان جور، خلیفه‌ای که قاصب است اینا رو نسبشون کرده. این سه جهت. پس در این قضات که تو این روایات نهی میکنه از مراجعه به اونها، این سه جهت درش هست. خب میتونیم بگیم روایات داره میگه که به قاضی که عقیدش فاسده مراجعه نکن، که یکی از این جهات. یک روایت از این روایات که بگه به غیر مؤمن مراجعه نکن نداریم، همش میگه به این قضات مراجعه نکن، حرام است. این قضات سه جهت درشون بود و بیشتر به ذهن میاد که این دو جهت آخری علت باشد برای عدم جواز مراجعه. یکی مستنداتشون رو ما قبول نداریم، یه فتوای میداد بر اساس روایتی که ابو هریره و عایشه نقل میکنن، ما قبول نداریم این روایت، به قیاس میکنه، ما قبول نداریم. اذا قیست محق الدین، امام صادق فرمود. پس یه جهت این است که مستنداتشون درست نیست، یه جهت این که اینا منصوب از قبل جائرن. برای این دو جهت میگه به اینا مراجعه نکنید. یه جهت دیگه هم در اینا بوده، سنی هم بودن. ما بیایم اون دو جهت رو بذاریم کنار و بگیم در این روایات متواتر میگه به غیر شیعه مراجعه نکنید. اینو میپسندید این استدلال؟ روایات متواتر. نه جدا شما مراجعه کنید. من عنوان بابم براتون عرض کردم که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه و مرحوم سید عبارتشون اینه که من نقل کردم عبارتشون رو عرض کنم که مرحوم سید در عروه می‌فرماد که چی بود عبارتشون؟ اخباره، بله، فرمود اخبار متواتره المانعه من الرجوع الى غیر المؤمن. اخبار متواتر میگه به غیر مؤمن مراجعه نکن. اگر تو این روایات که میگیم اخبار واقعا متواتره، اخبار زیاده، یه دونه شما پیدا کنید که بگه به غیر مؤمن مراجعه نکن، همش همین هست. میگه به قضات جور مراجعه نکنید، به اینا، به سلطان مراجعه نکنید و اینا. درشون این سه جهت بود و اولا این است که ما این سه جهت، دو جهت بگیم نظر امام به جهت دوم و سوم بوده. چرا؟ ببینید، بفرمایید اون وقت قابل تفکیک نبود. ببینید شما بفرمایید اون وقت قابل تفکیک نبوده.